یک گروگانگیری میپردازه و مراحل تولید سختی هم داشته، موضوعی که خود کارگردان به آن اشاره میکند.
میدونستم که خیلی سخته، یعنی ببینید این سختی هایی که داره سختی های حاشیه‌ای بود، نه سخت سختی. ببین بالاخره من چون فیلم اول بودم اعتباری نداشتم، پروژه بود که پر کاراکتر بود، از این طرف یک طرف یعنی سختی خودش رو داشت، ولی اصلا باکم از این قضیه نبود، این فشارش رو به جان می‌خریدم. اون فشارهای بیرون از حیطه کارگردانی که به ما وارد شد دیگه ما را به سختی‌های خود این گمان نبود.
راجع به ساختار میگین یه مقدار، ساختاری که انتخاب کردید برای روایت چنین قصه،
شکلی که شما دارید میبینید، ما سعی کردیم خودمون رو وفق بدیم با شرایط تولیدی که داشتیم. دوربین رو دست رو همه جا استفاده کردیم، ما که مثلا مایل نبودم، من دوربین رو دست رو اصلا دوست ندارم به جز صحنه‌ای که اختزا بکنه، ولی خب دیگه استفاده کردیم. تو دکوپاژ اینا همینطور، واقعا دیگه سعی کردیم که فیلم رو به انتها برسونیم. ساختار بعضی جا به ما تحمیل شد، مون تو در همین میونه گفتیم که مثلا حتی تا اینجا که گفتیم این فلوفوکس ها رو جزو فرماسیون فیلم کنیم، حتی مجبور نشیم که اگه یه جا فلو شد کات بزنیم. ما بارها و بارها تو فیلم این فلو فروس ها رو یا خودش هست نباشه ما ایجاد میکنیم که تو فرم فیلم جاری کنیم. یه عالمش خب تحمیل میشه شد تو شرط تولیدی.
سپاسگزارم.
سلامت بشیم.
مهدی زمین پرداز بازیگری است که با فیلم‌هایی همچون ماجرای نیمروز، آخرین روزهای زمستان و لاتاری به چهره آشنا تبدیل شد. او برای نخستین بار ایفاگر نقش اول در این فیلم سینمایی بود. او معتقد است که هیچ‌وقت اندازه نقش برایش مهم نبوده و کیفیت بازیگری از اهمیت بیشتری در کارنامه کاری او برخورداره.
ببین مهم اون کلیت اتمسفر فضای فیلمنامه است و دیالوگی که بازیگر رو میگیره. ما اینو یاد گرفتیم توی دانشگاه، عرض و طول نقش مهم نیست، مهم اون ابعادیه که تو بتونی یک چیزی بهش اضافه کنی. اگر نتونی اضافه کنی خب میشی تکرار. اگر بتونی بهش اضافه کنی، میخواد 5 مثلا سکانس باشه، میخواد 2 سکانس باشه، میخواد 10 سکانس باشه، مهم اینه توی بازیگری. به نظر من مهم اینه که تو چه چیزی میتونی، چه ابزودهی میتونی به اون نقش و به اون شخصیت بشی.
خواهی زمین پرداز به عنوان یه بازیگر برای بازی این فیلم با مشکل مواجه نشد؟
اینقدر به مشکل مواجه شدیم، شما حساب کن مثلا یک صحنه رو ما باید میگرفتیم، حالا من شاید نمیدونم درست باشه، ولی همون میز مذاکره ای که ما باید میگرفتیم، شما حساب کن این ورشو باید 20 روز بعد بازی کردم، مثلا 3 روز درگیر یه صحنه، یهو 20 روز فاصله میفته برگردی و تداوم حس داشته باشی. خب خیلی سخته صداتو حفظ کنی، نگاهتو حفظ کنی، چشای خونی و قرمز امیر که از اول تا آخر باید یه دست بشه باید حفظ کنی. امیر شخصیتیه که هر مخاطب میتونه توی ذهنش برای خودش یک مابه ازای جای خودش بذاره. من امیر توی پایگاه هستم، شاید یک امیری باشه مشکل دارو داشته باشه، شاید یک امیری باشه کارمند بانک باشه و ببینه یک رئیس یک کسی دیگه دارن اختلاس میکنن. میدونی این قشنگی شخصیت امیر میتونه مابه ازایی باشه که هر آدم امیر رو جای در یک جایگاه دیگه ببینه.
سپاسگزارم.
الو امیر کجایی؟
هیچ
اقدامی
نمی
کنید تا وقتی من
علامت بدم.
قرار بود بره
واسه
مراحل
قانونی. آقا تشریف
بیارین.
از کلمت بیشتر استفاده
کنم. اگه بابا مشکل دارید بنویسید، نه اینکه بزنیدش، بنویسید.
کلید دستگاه
دستتو بگیر اونور.
همسان دیر نشده شما برید.
ولی دستتو بگیر اونور. ولی مراحل قانونی خودشون پیش دستی کردن، با بنز و تفنگ و یال و کتان اومدن دنبالش.
فکر می‌کنم یارو گمش به یه جایی واسه.
بودو.
بسیار ممنونم از همه شما دوستانی که همچنان همراه و شنونده مجله سینمایی حوض نقره هستید. رسیدیم به بخش اندیشه در سینما، ویژه سینمای ایران، و قراره که با جناب آقای سید رضا صائمی در این حوزه گفتگو بکنیم. آقای صائمی سلام بر شما.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم فقیهی و شنونده‌های خوب برنامه‌تون. امیدوارم که در ادامه مباحث قبلی باز هم بحثای جذاب و خوبی داشته باشیم.
انشالله حتما همینطور خواهد بود در گفتگوی با شما. آقای صائمی، تاریخ سینما و ارتباطی که میتونه با اندیشیدن داشته باشه، چقدر این سینما در طی این دوران گذرش کمک کرده به بهتر اندیشیدن ما؟
بله، ببینید من فکر میکنم که در هر حوزه‌ای، حالا به غیر از سینما، یعنی در هر حوزه‌ای که فعالیت پژوهشی یا علمی انجام میشه یا کسی در واقع در اون حرفه داره کار میکنه.
بله.
یکی از در واقع اون درگاه‌های اندیشه بحث تاریخ اون چیز، یعنی مثلا ما به نظر من برای اینکه بتونیم در سینما تفکر کنیم یا سینما رو با اندیشه سینمایی پیوند بزنیم، این اندیشه باید به ریشه های اون سینما در واقع پیوند بخوره و در واقع مرور و مطالعه و تماشا و دیدن حالا فیلم های تاریخ سینما همون ریشه یابی است، همون ریشه یابیه که کمک میکنه به ردیابی اندیشه در سینما یا کمک میکنه به یه نوع تمرین کردن برای تفکر در واقع سینما. ببینید یک مسئله که یعنی این نگاه آسیب شناسانه هم داره، متاسفانه من الان به ویژه تو نسل جدید میبینم که مثلا حالا به دلیل اینکه دارن فیلم های روز دنیا رو نگاه میکنن که حالا سینمای برها جدید به لحاظ تکنیکی و جلوه های ویژه و به لحاظ بصری خب حالا بخاطر پیشرفت هایی که داشته جذابیت های خب شاید ظاهری بیشتری داشته باشه، اینها یه خورده بی تفاوت هستن نسبت به فیلم های تاریخ سینما یا اون چه که ما بهش در واقع سینمای کلاسیک میگیم. حتی من مثلا تو بعضی از این صحبت دیدم که میگم با اون فیلم های سیاه‌سفید یا مثلا یا فیلم هایی که مثلا به لحاظ زمانی ممکنه خیلی طولانی باشه و انگار که مثلا تماشای فیلم های تاریخی یا در واقع تاریخی به معنی موضوع تاریخی نه، یعنی مثلا تاریخ سینماست. یعنی به نظر من این یک اشتباهاتیه که در حقیقت تو حوزه فیلم بینی و در حقیقت حالا اندیشه ورزی هستن. به نظر من قطعا شما اگر در هر حوزه‌ای می‌خوای کار فکری انجام بدی، کار پژوهشی انجام بدی و در واقع ردپای اندیشه در اون حوزه رو ببینی، حتما باید به تاریخ و تاریخچه اون کار توجه داشته باشیم و اشراف و تسلط پیدا کنیم.
قطعا همینطوره.
من برای همین توصیه میکنم به شنوندهای خوبمون که در واقع به شکل جدی سینما رو پیگیری میکنن یا میخوان در واقع سینما یک ابزاری باشه برای اینها، نه صرفا برای سرگرمی بلکه برای آگاهی و تفکر، که حتما مراجعه کنن. یعنی ما یک بازگشت به سینمای کلاسیک در واقع داشته باشیم. حالا این هم میتونه راجع به در حقیقت سینمای جهان باشه یا هم سینمای خودمون باشه. به نظر من تاریخ اندیشه، شاید به گفته برخی از فیلسوفان میگن که اندیشه همون تاریخ اندیشه است، یعنی برای که شما در حقیقت تو یک حوزه‌ای با اندیشه های اون حوزه مواجه بشین و آشنا بشین، باید تاریخ اون حوزه رو در حقیقت بررسی کنیم. برای همین من توصیه هم هست، حالا این بحث مثل ماهی حوزه یعنی توصیه تا تحلیلی، این که حتما ما تلاش کنیم که در حقیقت سینمای کلاسیک رو بشناسیم، تاریخ سینما رو بشناسیم، که از دو شکل در واقع به دو صورت میشه اتفاق بیفته. یکی از طریق تماشاست، یعنی دیدن فیلم های تاریخ سینما که حالا خوشبختانه با وجود اینترنت و دسترسی خیلی راحت،
بله به راحتی در دسترسن،
هر با کیفیت های خوب. من حتی دیدم که مثلا فرض کن شبکه نمایش که بحثی از این فیلم های در حقیقت سینمای جهانی سینما کلاسیک رو در واقع نمایش گذاشته بود، اون رو در سایتش هم گذاشته و آدم میتونه مراجعه کنه، دانلود کنه و اون فیلم ها رو ببینه. و یه نکته دیگه هم که در واقع ما بتونیم تاریخ سینما رو پیگیری کنیم، که خواندن کتاب در ارتباط با تاریخ سینما است، که خوشبختانه خیلی کتاب های خوب و مرجعی ما در ایران ترجمه شده، که میتونه با مراجعه در حقیقت به این کتاب ها در حقیقت با سینما آشنا بشن، که این آشنایی با تاریخ سینما در واقع پیگیری و ردیابی اندیشه در سینما هم قطعا هست.
آقای صائمی، شما راجع به این تاریخ اندیشه در سینما صحبت کردید، یه نکته به ذهن خودم رسید به عنوان یک مخاطب که گاهی حتی به عنوان یک انسان، اصلا اگه مخاطب سینما، به عنوان یک انسان اگر که گاهی میشینیم پای یک فیلم سینمایی و راجع به یک موضوع خاصی ناخودآگاه شروع میکنیم به فکر کردن یا یک موضوعی ذهن ما رو درگیر میکنه، خیلی راحت با یه جستجوی ساده در رابطه با این موضوع در حوزه سینما یک لیستی قطعا به دست ما میرسه که این فیلم ها در طی سالهای مختلف راجع به این موضوع صحبت کردن. چقدر میتونه بهمون کمک بکنه هم جهان بینی های مختلف رو باهاش روبرو بشیم و بشینیم راجبش فکر بکنیم، همین که میتونیم این موارد رو کنار هم بذاریم و عمیق‌تر به یک نتیجه گیری کلی راجع به اون موضوع خاص برسیم.
خیلی
چقدر میتونه راجع به یک موضوع خاص به ما کمک بکنه و پاسخگو باشه؟
خیلی به نکته خوبی اشاره کردی. ببینیم در واقع ما با مرور تاریخ سینما، حالا چه به شکل تصویری و فیلم دیدن و چه به شکل مکتوب و کتاب خوندن در مورد تاریخ سینما، فارغ از این که در حقیقت با فرایند و روند در حقیقت تحولات سینمایی ما آشنا میشیم و این کمک میکنه به اندیشه ورزی در سینما، در حوزه‌های دیگه یعنی یک نوع انسان شناسی تصویریه، یک نوع جهان شناسی تصویریه. مثلا فرض کن ما وقتی فیلم در سال 1940 میبینیم یا 1960 میبینیم یا 1950 خودمون مثلا میبینیم، فارغ از اون فیلم ببینیم آشنا میشیم با سبک زندگی، تفکر، ویژگی‌های رفتاری مثلا مردم در اون دوره،
تغییر نگرش‌هایی که اتفاق افتاده.
آره، و حتی ببینیم مثلا حتی ما در مورد همین مثلا سریال های خودمون، مثلا فرض کنید آیفیلم میاد یه سریالی رو ما دهه 60 پخش میکنه، خب بعد ما فارغ از این که حالا اون خاطرات نوستالژیک و اینها که در به عنوان کارکرداش هست، ما متوجه این تغییر و تحولات اجتماعی که در طی این حیات اتفاق افتاده هم میشیم و این خودش زمینه ای هست برای تفکر، نه فقط در ارتباط با سینما، در ارتباط با مسائل اجتماعی، مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگی. ببینید، من چند وقت پیش با یک فیلمساز صحبت میکردم که یک کاری ساخته بود تو دهه 60، میگفت یکی از مشکلاتی که ما برای ساخت سریال یا فیلم در دهه 60 داریم این که اصلا انقدر بافت شهری تغییر کرده و ما شهرکی هم نداریم که متناسب با فضای دهه 60 باشه، واقعا برامون سخته و این به لحاظ لوکیشنی.
بله،
این نشون میده که ببینید تو این چقدر این تغییر و تحولات سریع بوده و چه اتفاقاتی به لحاظ اجتماعی و سبک زندگی اتفاق افتاده. منظورم اینه که ببین مرور در واقع تاریخ سینما یه جوری مرور تاریخ زندگی انسان و زندگی اجتماعی انسان هم هست،
تاریخ تفکر انسان،
تفکر آفرین، تفکر و همه اینها میتونه یک در واقع زمینه باشه برای اندیشیدن ما به مسائل مختلفی که در جهان در واقع سینمای اون فیلم در واقع اومده.
بسیار
عالی. و به نظر من قطعاً ما نمیتونیم از تفکر در سینما یا سینما به مثابه تفکر صحبت کنیم بدون اینکه از تاریخ سینما بتونیم، بدون اینکه به تاریخ سینما در واقع
توجه نکنیم و دور بمونیم ازش. خیلی ممنونم آقای سالمی، از صحبتاتون استفاده کردیم و امیدوارم که خود ما هم دوباره یک رجوع دوباره به خیلی از این فیلم ها داشته باشیم دوباره.
برای یه دکتر کوتاه بگم، ببین خیلی از دوستانی که امروز مثلا سینمای امروز رو میشناسن، فیلم های کارگردان های امروز رو میشناسن و به اون تفاخر میکنن، اما وقتی باشون صحبت میکنی هیچ شناختی نسبت به سینمای کلاسیک و در واقع تاریخ سینما ندارن و این مثلا یکی ضعف بزرگیه. یعنی اگر به شکل جدی ما میخوایم در واقع سینما رو دنبال کنیم و سینما به مثابه یک ابزار تفکر برمون اهمیت داره، حتما و بدون شک بایستی ما فیلم های تاریخ سینما رو ببینیم و مرور کنیم.
ممنونم جناب آقای سویمی از همراهیتون. اوقاتتون بخیر و خدا نگهدار.
ممنونم.
حوض نقره، جمعه ها رادیو ایران.
بخش پایانی برنامه این هفته است. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم و در این فرصت پایان بندی جناب آقای صابری رو بشنویم.
خیلی خوشحالم که امروز فرصت شد در مورد نسبت ادبیات با سینما صحبت کردیم. این نسبت خیلی نسبت جدی و حیاتی هست. سینمای ایران اگر به دنبال ادامه حیات هست که هست قطعا، اگر به دنبال احیای رابطه خودش با مخاطب هست که هست قطعا و باید باشه، گریزی از این نداره. اگر به دنبال این هست که دامنه مخاطبش و 4-5 درصدی که الان هست و میدونیم که جمعیت 80 میلیونی ایران تو بهترین حالت 4-5 میلیونشون مخاطب سینما ایران هستند و اگر بخوای این دامنه گسترده تر بشه، گریزی نیست که نسبت خودمون با فرهنگ این جامعه 80 میلیونی رو باز تعریف بکنیم. ویترین این فرهنگ هم بی ترتیب بخش عمده‌اش در ادبیات ایران منعکس شده، در دسترس و میتونیم با پشتوانه اون حتما نسبت خودمون رو با مخاطب امروز ایرانی هم باز تعریف بکنیم و این یک همافزاییه، یعنی هم از طرف ما این اتفاق میفته هم مخاطب رو با خودمون همراه میکنیم.
آقای صابری، وقتی داشتم صحبت شما رو میشنیدم به این موضوع فکر میکردم که ای کاش ما به عنوان یک ایرانی به نقطه برسیم که انقدر کتاب خون باشیم، انقدر راجع به کتاب‌های ایرانی با همدیگه صحبت بکنیم و تبادل نظر بکنیم که همین گفتگوی بین مخاطبان این کتاب ها سینماگر ما رو به جایی برسونه که بیاد دست روی اون کتاب بذاره،
همون ایجاد مطالبه است
دقیقا، و شروع بکنه به ساخت فیلم که مطمئن باشه اگر این فیلم انقدر، اگر این کتاب انقدر خواننده داشته قطعا میتونه تماشاگر هم داشته
جهانی باشه. ما هری پاتر رو داشتیم، اینها اول کتاب در بازار کتاب براشون رقم خورده و بعد تبدیل شدن به پشتوانه برای فیلم هایی که اتفاقا پرفروش هم هستن.
دقیقاً،
یعنی ما داریم در مورد اقتصاد سینما هم صحبت میکنیم، فکر نکنم ما داریم به صورت انتزاعی صرفا در مورد محتوا صحبت میکنیم. این فرایند میتونه اقتصاد سینما ایران رو هم نجات بده.
به خودمون برگردیم، اگر میخوایم سینما یه پویاتری داشته باشیم خودمون هم دست به کار بشیم، وقت بگذاریم، کتاب بخونیم، در رابطه با این کتابا با هم دیگه صحبت بکنیم، قطعا اتفاقی رو میتونیم هم در حوزه ادبیاتمون رقم بزنیم هم در حوزه سینمامون. ممنونم از همه شما دوستان فرهنگی برنامه حوزه نقره و خدا نگهدار.
درس رو شروع میکنیم بچه ها.
آخ جون آقای معلم، من عاشق این درسم آقای معلم.
بچه ها شما راجع به گاز طبیعی چی میدونید؟
کجا گاز طبیعی آقای معلم؟
نه، خود گاز، سوختی به نام گاز طبیعی.
بخاری آب گرم کن و اجاق گاز و منقل کبابی و شفاشخونه ها و یه عالم از دستگاه ها با گاز طبیعی کار میکنه آقای معلم.
آفرین به شما بچه های باهوش. خب به نظر شما وظیفه ما در قبال مصرف گاز طبیعی چیه؟
باید گاز طبیعی رو درست مصرف کنیم آقای معلم.
آفرین، اون وقت چرا؟
چون گاز طبیعی انرژی مورد نیاز
نسل‌های
آینده این مملکت هم هست آقای
معلم. آفرین بچه‌ها.
شرکت ملی گاز ایران.
چقدر گفتم لامپ‌های متفرق و بی‌کیفیت نگیر؟ بفرمایید. اینا که هنوز هیچ نشده سوختن، ضمانت نامه‌شون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت. همه‌شون رو میبرم الکتریکی منتخب بروکس، جاشون لامپ بروکس میگیرم. واسه هر لامپی هم که بهشون تحویل بدیم 7000 تومان تخفیف میدم بهمون.
ای پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپ‌های سوخته و کم نور؟ چه خوب. پس بگم مامانم اینا و فامیلام برن لامپ‌های سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
دورواره بروکس.
بروکس، نور خوب زندگی. یه سلام گرم به همه شما از اینجا استدیوی بایا. با توجه به استقبال گسترده، حالا شبکه بایا نیاز داره به گسترش ناوگان حمل و نقلش. پس دعوت می‌کنیم از تمام شما عزیزان دارنده موتورسیکلت، خودروی سواری، وانت‌بار و صاحبین کسب و کار در حوزه حمل و نقل و انبارداری در سراسر نقاط ایران برای ثبت نام به baya.ir مراجعه و یا عدد 5 را به 1021 پیامک کنید. این رو هم اضافه کنم که ثبت نام برای شما رایگانه و کارمزد بایا حداکثر 5%. پس با امید همکاری با شما در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
مهنی سر حرف موم های گل نور از گل می نازم شیرین، هر بدارم بکشن پانین ما پس گل می نازم شیرین، گل می ناز شیرین هم گل می نازم شیرین، تا تیز سر یک بینی عمرم تمومه گل می نازم شیرین، تا ننی پا سرتیم خوبم حرومه گلمه نازم شیرین. خدا خردم قسم و خدا هر دو قسم آروم جونم گله نازم شیرین تا نفس بیم سینمه سیده بخونم گله نازم شیرین تا نفس بیم سینمه سیده بخونم گله نازم شیرین گلمه ای ناراز شیرین های گلمه ای گل گلمه ای بایام شیرین
گلمه ای ناراز شیرین های گلمه ای گل گلمه ای نازم
شیرین. ساعت 19 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز، من ناصر صالحی خبرهای 19 رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانم. وزیر نفت تأکید کرد قدرتمندتر از گذشته به بازار برمی‌گردیم. آقای بیژن زنگنه پس از آغاز به کار 25مین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در جمع خبرنگاران افزود: من نگران بازارهای از دست رفته نیستم و خریداران نفت هم خود را به یک یا دو فروشنده محدود نمی‌کنند. آقای زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها با امید زیادی در نمایشگاه حضور دارند افزود: نمایشگاه نشان دهنده شکست تحریم‌ها علیه صنعت نفت است. وزیر نفت گفت: صنعت نفت نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر دارد که باید در همه سطوح نظام تلاش کنیم تا این مجموعه بزرگ را که ثروت بزرگ کشور است صیانت کنیم و طرح‌های خودمان را با اتکا به داخلی‌ها پیش ببریم. به افزود: در طرح‌های بالادستی نفت در خشکی 80% کالاها، خدمات و مهندسی از داخل تهیه می‌شود. وزیر نفت همچنین سخنان اخیر رئیس کل بانک مرکزی درباره افزایش صادرات نفت ایران در هفته‌های اخیر را با قاطعیت تأیید کرد. وی درباره گازرسانی به سیستان و بلوچستان هم گفت: در ماه‌های نخست سال آینده زابل به شبکه وصل می‌شود. با خارج شدن مازندران از وضعیت قرمز کرونایی، 8 شهرستان مازندران در وضعیت زرد و بقیه در وضعیت نارنجی قرار دارند. طبق آخرین ورزرسانی رنگ بندی کرونایی کشور، در نقشه نرم افزار ماسک تمامی شهرستان‌های قرمز استان مازندران از این وضعیت کرونایی خارج شدند. همکنون در استان مازندران شهرستان‌های عباس‌آباد، کلاردشت، سیمرغ، میاندرود، بهشهر، گلوگاه، سوادکوه و سوادکوه شمالی در وضعیت زرد و بقیه شهرستان‌های استان در وضعیت نارنجی کرونایی قرار دارند. سخنگوی وزارت بهداشت گفت در 24 ساعت گذشته 75 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به 57225 نفر رسید. دکتر سیما سادات لاری افزود: 6305 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 589 نفر از آنها بستری شدند. وی گفت مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 1,360,825 نفر رسید. خانم لاری افزود: خوشبختانه تا کنون 1,151,676 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدند. دکتر لاری افزود: تا کنون 8,796,864 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده است. با جان باختن 859 نفر دیگر از مبتلایان به کووید 19 در آلمان، شمار قربانیان کرونا در این کشور به 50642 مورد افزایش یافت. در شبانه روز گذشته همچنین 17862 مورد جدید ابتلا هم گزارش شده و به این ترتیب موارد سرایت کرونا در آلمان به 2,106,262 مورد رسیده است. صدر اعظم آلمان کرونا را فاجعه قرن خوانده و جهش نوع انگلیسی ویروس هم بر نگرانی ها افزوده است. و دستگیری تروریست عامل شهادت افسر راهنمایی و رانندگی در روانسر. روابط عمومی قرارگاه نجف و اشرف نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه اعلام کرد با اشراف اطلاعاتی و تا یک عملیات پیچیده توسط رزمندگان قرارگاه نجف و اشرف، یکی از اشرار تروریست عضو گروهک های ضد انقلاب که در سال 97 و به منظور ایجاد ناامنی در کشور، سرگرد حسن ملکی از افسران راهنمایی و رانندگی را در شهر روانسر استان کرمانشاه ترور کرده و پیش چشمان فرزندان خردسالش به شهادت رسانده بود، دستگیر شد. ممنون از توجهتان. دعوت میکنم مشروع اخبار ایران و جهان را در ساعت 21 بشنوید.